خیلی وقت بود که باهات صحبت نکرده بودم، دلم برات حسابی تنگ شده بود.
آقا منم برای شما حسابی دلم تنگ شده، برای همین تماس گرفتم استاد.
استاد خودتی جانم، من فقط گاهی تلنگر میزنم، نه در حد استادی، در حد یه شاگرد کنجکاو و البته کمی نگران.
شما که کار درست های تلنگری، شما میری که درجه استادی رو بگیری.
سب کن سب کن سب کن یه لحظه،
اگه کاری داری بعدا زنگ بزنم.
نه 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 نه، یعنی آره کار دارم و اتفاقا کارم با خودته.
خب بفرمایید، در خدمتم.
ببین تو الان چی گفتی؟
گفتم شما کار درسته.
نه 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 نه، بعدش راجع به درجه استادی.
گفتم شما میری که درجه استادی رو بگیری.
آها دقیقا منظورم همین بود، من کجا قراره برم و به قول شما درجه استادی رو بگیرم؟
جای قرار نیست برید آقای تلنگری، شما هستی تو قلب مردم، تو ذهن مردم. اصلا همین روز هست که واقعا استاد بشید. استاد
ببین، قبلنم یه بار بهت گفته بودم این اشتباه رو توی بعضی از گزارشاتم داشتی عزیز من، میگفتی که مثلا فلان بازیکن میره که بازیکن بزرگی بشه. کجا میره؟ یا کجا از باید میرفت؟
آره یادمه، اون موقع فقط بهم گفتین غلطه، اما نگفتین چرا.
بله گفتم خودت برو دنبالش. رفتی؟
دنبالش؟
بله.
راستش نه، میشه شما به من بگید که من برای همیشه دیگه ترکش کنم؟
چشم. ببین عزیز من، وقتی شما فعل رفتن رو به کار میبری به معنای از جایی به جای دیگه نقل مکان کردنه، یعنی عمل رفتن باید به شکل مشهود، فیزیکی، عینی، عملی، قابل دیدن انجام بشه، نه به صورت مجازی یا استعاری. درسته که جایگاه یکی ممکنه مثلا تغییر بکنه، بالاتر بره یا حتی ممکنه پایین تر بیاد، اما حرکت فیزیکی که انجام نشده ها.
آخه من یادمه اون موقع یکی دوتا از همکارای دیگه هم از این عبارت استفاده میکردن.
بله متاسفانه به اون عزیزانم گفتم اما هیچ اعتنایی نکردن.
خب استاد تلنگری چی بگیم به جاش؟
اول این که استاد خودتی. بعدشم به جاش بگو، ببخشید جسارت ها، من فقط جمله شما رو دارم تحسین میکنم، بگو مثلا آقای تلنگری شما به زودی درجه استادی رو میگیری.
چه راحت.
بله دیگه به همین راحتی. یا همون موقع که میگفتی رونالدو و مسی رفتن که به کفش طلایی برسن، خب این یعنی چی ها؟ یعنی رونالدو و مسی دست همدیگر رو گرفتن رفتن میدون منیریه خودشون به کفش طلا برسن؟ البته این آخر شوخی بوده.
بله متوجه شدم، داشتم دقت میکردم اگه وسطاش نخندیدم. شما همیشه تلنگراتون رو با شوخی میزنید، برای من که خیلی دلنشینه.
یعنی ناراحت نشدی؟
ابداً.
خب پس یه خواهش دیگه هم دارم.
جانم بفرمایید.
یه عبارت دیگه هم هست که از بس شما و همکارات استفاده کردین در جاهای دیگه هم استفاده میکنن.
چی استاد؟
استاد خودتی، میریم که داشته باشیم.
چیو؟
همین دیگه، همین، منظورم همون عبارت اشتباهه، میریم که داشته باشیم، we are going to have. آخه کجا میریم؟ میریم که چیو داشته باشیم؟
من خودمم خیلی وقتا بهش خندیدم، اما فکر کنم یه جور گرته برداری از زبانهای خارجی.
آها منم همین فکر رو میکنم اتفاقا. آخه تو که دیگه بهتر میدونی که ما نمیتونیم همه عبارات رو واژه به واژه ترجمه کنیم و استفاده کنیم.
بله حق با شماست استاد تلنگری.
استاد خودتی عزیز من، تو این چیزا رو استفاده نکن، نمیخواد به من بگی استاد.
چشمت
بیبلا، فکر کنم یه تلنگر لازم بود که بالاخره انجام شد.
بله کاملا. امری ندارید؟
ارزی نیست.
خداحافظ.
خدا نگهدار.
دوستان عزیز، شما میتونید صفحه ما رو در پیام رسانه سروش به نشانی @ رادیو سوا دنبال بفرمایید.
خاطر کشورم، به خاطر میهنم، به خاطر زادگاه، به خاطر رهبرم.
قانون شکنی نکنن، به حرفی که میگن عمل کنن.
واقعا اون چیزی که به ملت میگن به اون عمل بکنن.
هر چقدرم که درگیر مشکلات اقتصادی باشیم، بازم از مملکتمون، از رهبرمون حمایت.
انتخاب شایسته.
تبلیغات انتخاباتی موج زیادی از پیام‌ها را برای معرفی نامزدها در جامعه ایجاد می‌کند. در میان این موج تبلیغات، بصیرت و آگاهی مردم و شناخت افراد اصلی است که می‌تواند این مسئولیت خطیر را به فردی بسپارد که شایسته این جایگاه است.
همونطور که می‌دونیم نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس جمهوریت و اسلامیت بنا شده و در جای جای قانون اساسی به آرای مردم، آرای عمومی تکیه شده، خواه به شکل مستقیم، خواه به طور غیر مستقیم که بحثش شده. آرای مردم از جمله مؤلفه های قدرت در داخل و در سطح بین‌الملل. بنابراین اشخاصی که در این رابطه شک و تردید دارند که بحث انتخابات به ما ارتباط داره یا نداره، به این موضوع فکر کنند که تصمیم گیری یا عدم تصمیم گیری اونها میتواند در داخل یا در سطح بین‌الملل تأثیر گذار باشه. یعنی اینکه ما همه در داخل یک قایق هستیم، اگر کسی گوشه از این قایق رو سوراخ بکنه به همه ضرر میرسه. مواظب شانتاژ های فکری شبکه های اجتماعی باشیم، چون توی این فضای شانتاژگری و به نوعی فریب افکار عمومی حرفای زده میشه که برخی افراد خیلی به زوایای امر توجه نمی کنند و در یک دورانی احساسی تصمیم می گیرند. گاهی اوقات انسان تعجب می کنه که برای خرید یک ساندویچ فلافل از 10 نفر انسان پرسجو می کنه، اما برای کسی که می خواد مقدراتی کشور رو به عهده بگیره بررسی نمی کنه. خب این تأثیرش رو هم در داخل هم در سطح بین الملل می زن.
نگاه کنید، تشخیص بدید، اسلحه رو بشناسید و برای ادای تکلیف اون رو به صندوق رأی بیاندازید.
انتخابات بارها گفته شده است، هم حق مردم است، هم وظیفه مردم است. هم باید حق رو استنقاض کنیم، هم باید وظیفه رو به خوبی انجام بدیم. انتخابات یک چنین حالتی دارد. کسانی هم که صلاحیت ها رو میخواهن ملاحظه کنن، بر اساس او تصمیم گیری بکنن، همه چیز رو در کنار هم باید ببینن. رئیس جمهور هم باید کاری باشد، هم باید مردمی باشد، هم باید مقاوم باشد، هم باید ارزشی باشد، هم باید با تدبیر باشد، هم باید پابند به قوانین و مقررات باشد، مجری قانون است، هم باید درد مردم را احساس کند، هم باید طبقات مختلف مردم را ببیند. اینا خصوصیاتی است که در انتخاب اون کسی که ما می‌خواهیم کلید کشور را، کلید اجرای کشور را به او بسپریم نقش داره.
گام سیزدهم
حضور پرشور
انتخاب شایسته.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، در فصل زیبای بهار و فصل گلابگیری هستیم. در این خصوص یه مطلب رو خدمت شما عزیزان تقدیم میکنم. مهارت سنتی گلابگیری کاشان سال 1388 در فهرست میراث معنوی کشور به ثبت رسید. اما سالیان سالی که این آیین زیبا و دلپذیر از اواسط اردیبهشت تا پایان خرداد ماه در فصل گلهای محمدی در شهرهای برزوک، قمصر و نیاسر برگزار میشه. اگرچه گلابگیری امروزه صنعتی ساده به نظر میرسه، اما به دست آوردن گلاب خالص نیازمند دونستن هنر گلابگیریه که نکات ظریف بسیاری داره. در خدمتون هستیم از رادیو سبا. در فرصتی که داریم عناوین برنامه ها رو تا ساعت 22 خدمتتون اعلام میکنم. جدی نگیرید، جدی بگیرید. در ساعت 16:45 دقیقه برنامه زنده عصر سبا، در ساعت 17 برنامه زنده سباهنگ، در ساعت 18 در ساعت 19:30 دقیقه یه بسته حرف و برنامه از آنگاهی رو پس از اون در خدمتتون خواهیم بود. یک حکایت یک مثل عنوان برنامه است که در ساعت 20:45 دقیقه میشنوید. آخرین برنامه این بخش هم مسابقه زنده 7 چالکه. دوستان عزیز، همراهان گرامی، امیدوارم که برنامه ریزی بفرمایید. فهرست برنامه ها رو تا ساعت 22 خدمت شما عزیزان اعلام کردم. برنامه ریزی بفرمایید، برنامه های مورد علاقتون رو انشاءالله بشنوید. امیدوار هستیم به دلهای نازنینتون بنشینه. بازم خدمت شما عزیزان 3055 رو اعلام میکنم، از این نظر که بسیار خرسند میشیم پیامک های شیوایی شما عزیزان رو میخونیم.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
دوستداران فعالیت‌ها و اخبار و اطلاعات ورزشی و همینطور مسابقات رادیویی، باید خدمتتون عرض کنم که مسابقه ورزشی رادیویی از سوت تا سکوی رادیو ورزش،
محیطی سرشار از نشاط، رقابت و اطلاعات ورزشیه که میتونید فردا باهاش همراه باشید.
از سوت تا سسنکو،
وحید شهری و رحیمی تهیه کننده برنامه از سوت تا سکو هستم. این برنامه هر شب به مدت 60 دقیقه از ساعت 20 تا 21 از رادیو ورزش به صورت زنده و در قالب یک مسابقه ورزشی ارائه میشه و قصدش اینه که یک ساعت تفریح و سرگرمی همراه با ایجاد یک رقابت سالم و دوستانه برای بالا بردن سطح دانش و اطلاعات ورزشی مخاطبان رو پدید بیاره.
گاهی وقتا خیلی از مسائل، به خصوص مسائل و مشکلات روز جامعه، اونجوری که در نگاه اول به نظر میرسه نیستن و برای فهم و حلشون احتیاج به بررسی ها و گفتگوهای کارشناسانه هست.
برنامه گفتاورد رادیو تهران کارش همینه.
باقری هستم، تهیه کننده برنامه گفتاورد از شبکه رادیویی تهران که شنبه ها، دوشنبه ها و چهارشنبه ها از ساعت 12:05 دقیقه به روی آنتن رادیو تهران میره. گفتاورد یک برنامه گفتگو محور 40 دقیقه است که به موضوع روز می‌پردازه، به بحث و گفتگو به موضوع روز و سوالاتی که ممکنه مردم و دغدغه‌ها و چالش‌هایی که مردم باهاش روبرو بشن رو به چالش می‌کشونه و سعی می‌کنه پاسخ‌های منطقی برای سوال‌ها پیدا کنه.
با توجه به مشکلاتی که در حال حاضر کشور با اونها دست به گریبانه، دولت آینده باید مشخصات و خصوصیاتی داشته باشه که با تکیه به اونها بتونه بر این مشکلات غلبه کنه.
برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو به تبیین این شرایط میپردازه.
گفتگوی سیاسی
رادیو گفتگو در برنامه گفتگوی سیاسی خود به تبیین مفهومی دولت جوان و انقلابی از منظر رهبر معظم انقلاب خواهد پرداخت. دوشنبه 27 اردیبهشت 1400 ساعت 17:30 دقیقه با ما همراه باشید. موج اف ام ردیف 103.5، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
در سرتاسر کشورمون گروه ها و تشکل های قرآنی زیادی وجود دارن که با جان و دل همه وجودشون رو در خدمت کلام حق قرار دادن.
فردا برنامه ولعصر رادیو قرآن به بیان دغدغه های این تشکل ها اختصاص داره.
محبوبه کلانتر هستم، تهیه کننده برنامه ولعصر رادیو قرآن که این برنامه اختصاص داره به رویدادها، فعالیتها و جلسات قرآنی سراسر کشور. در این برنامه گفتگو میکنیم با اساتید و پیشکسوتان قرآنی و آشنا میشیم با فعالیتهای قرآنی ارگانها و نهادهای مختلف و پیگیری میکنیم مطالبات قرآنیان و از مسئولان قرآنی. برنامه ولعصر رادیو قرآن روزهای یک شنبه تا چهارشنبه ساعت 16:15 دقیقه از رادیو قرآن پخش میشه.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
16:45 دقیقه و برنامه بعد.
جدی نگیری؟
اما بی خود میگه جدی میگیری.
سلام بر شنوندگان عزیز، جدی نگیرید جدی بگیرید. خیلی خوش آمدین. امروز هم در خدمت استاد بزرگوار، دکتر دکتران، متخصص متخصصان، استاد دوزاری هستیم که قرار دوزاری ما رو در یک مسئله خیلی مهم در یه چشم به هم زدن بندازن. استاد سلام عرض میکنم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. بعد لایقی رو به تعریف و تمجیدی سالات شکست نفسی میفرمایم و...
بله استاد، بله، داری شکست نفسی میفرمایید. بفرمایید اینجا بشینید و شرمندمون نکنید. همین تواضع شماست که شما رو استاد کرده، همین فروتنی شماست که شما رو به ما بخشیده. ما وقتی شما رو میبینیم دست و دلمون میلرزه، همه چی یادمون میره.
آیا شما دیگه به هر حال داری پا به سر میذاری دیگه، دیگه فراموشی هم باره همینه دیگه.
نه فرمایید استاد، این وجود شماست که ما رو دست و دل لرزون میکنه، ولی ما که سنی نداریم.
ای کاش الان این تصویر شما رو شنونده ها میدیدم. او من فقط سکوت میکردم تا با سکوت بنده شما بنده نوازی بشی. زود باشه بودیم چه کارات بکنیم؟
چشم استاد، چشم. اجازه بدین عرض میکنم امروز هم بنده نوازی بفرمایین، دوزاری ما و شنوندگان رو طبق روال خودتون بندازین. بفرمایید استاد، بفرمایید.
آه چیزی بفرمایید؟ آه چیزی نقوم دیگه. خب بگو از چی بگم و کجا بگم آخه، یعنی چی بگم، بفرمایید.
راست میگین استاد. استاد بگم اینو شنیدید که مثلا دو نفر همدیگر رو میبینن، به هم میگن که از آشنایی با شما خوشبخت شدم.
نه فقط تو شنیدی، با هیچی نشیدیم، از همون نشیده بزرگ شدیم، همه شنیدنی واسه شماها بوده. یعنی چی؟
نه استاد جسارت نباشه.
وای جسارت کرده دیگه. حالا بگو چی میخوای؟ بقیه حرفتو بگو ببینم چی میخوای بگی که قبلی رو بشونه ببره.
استاد جان میخوام بگم، یعنی منظورم اینه که چطور یه آدم فقط از آشنایی با یه آدم دیگه میتونه احساس خوشبختی کنه؟ یعنی همین که با یکی آشنا بشی میتونه بگی خوشبختی؟ یعنی اصلا خوشبختی اینقدر ساده است که ما تو کلام به راحتی به همدیگه میگیم فلانی من تو رو دیدم خوشبخت شدم. یعنی استاد میدونید گیرم تو این جمله نیستا.
خب گیرت کجاست؟
گیرم تو اینه که بدونم اصلا معنی خوشبختی چیه. ما چجوری میتونیم واقعا حس خوشبختی واقعی داشته باشیم؟ چطور میتونیم ندیده نشناخته آخه به یکی بگیم خوشبخت شدم، خوشبختم از این حرفا؟
شما دوزاری کجاها که گیر نمیکنه. آخه از آشنایی با شما خوشبخت شدم آخه شد مسئله که من بیام دوزاری بتازم؟
استاد جان درباره همین خوشبختی برامون حرف بزنید. این که میگن خوشبختی بیرونی نیست و این که باز هم میگن آدم باید چجوری بگم خودش خوشبختیشو بسازه و این که جوونا همه دنبال خوشبخت شدنن، اصلا استاد بگید جوانای عزیز ما چجوری میتونن خوشبخت بشن؟
عرض کنم اول شما که اول شما دوزاری برای بنداز که قرار در مورد خوشبختی آقایون حرف بزنم یا خانوما.
استاد جان خیلی ممنون که اینقدر شما حساسید و ظریف نگاه میکنید و بحث خانوما و آقایون رو از هم جدا میکنید. یعنی فایل فکری شما درباره خانوما و آقایون با هم فرق داره. یعنی این که یه آقا خوشبخت شه یا یه خانم خوشبخت شه کلن فرق میکنه با هم؟
بله که فرق میکنه جانم، به خصوص وقتی بحث ازدواج پیش بیاد. یعنی اگه زن و مردی بخواد بیاد با هم دیگه ازدواج بکنن به این بزرگ که خوشبخت بشن، شما باید ببینی آقاه میخواست خوشبخت بشه یا خانومه.
عجب از شما استاد. خب بفرمایید که چجوری میتونید این دوتا رو از همدیگه جدا کنی؟
ببینید وقتی شما آقا باشی باز اولی مرحله خواستگاری رو شما انجام بدی. پس اگه دنبال خوشبختی هستی باید قدم اول خوشبختانه برداری. خوشبختی در خواستگاری این است که شما یه خانواده خوشبخت پیدا کنی، بری در خونه‌اش رو انجام بکنی. خانواده خوشبختی که دختر خانوم خوشبخت داشته باشه. دختر خانم خوشبختم یعنی همه کارای پیشرفت و موفقیتش رو خودش انجام داده، لحاظ مالی، اجتماعی، اقتصادی، با نیازی نداره که شما عراق برسی بعد بری تو زندگی خوشبختش کنی. شما فقط باید شریک این خوشبختی باشی. وقتی شما به خواستگاری یه خانوم پولدار خوشبخت بیدی، دیگه خوشبختی رو لحاظ مالی هم تعمیل کردی. نیازی نیست که بعد ازدواج زحمت بکشی، کار کنی، پول جمع کنی تا کسی رو خوشبخت کنی. شما فقط کافیه قبل ازدواج هرچی آدم خوشبختی رو پیدا بکنی تا یکی از مراحل خوشبختی رو طی کرده باشی.
استاد به اینجای قضیه فکر نکرده بودم. پس اگر شنونده ما آقاست و میخواد در ازدواج خوشبخت بشه، باید اول یه خانم خوشبخت رو پیدا بکنه. بله؟ خب اون وقت یه خانم باید چجوری خوشبخت باشه؟
بله، همینجا خدمت شما عرض کنم که اگه خانوم بخواد خوشبختی داشته باشه، باز حواسش جمع کنه که با همچین آدمی که اومده از خوشبختیش سوء استفاده بکنه اصلا ازدواج نکنه. این خانوم اینجوری خوشبخته. یعنی شما اگه در امور مالی و فکری و کاری و خانوادگی خوشبخت هستی و آقای اومده به خاطر همه اینا با شما ازدواج بکنه، شما اگه باش ازدواج نکنی کاملا و کلا خوشبخت خواهی بود.
استاد این که الان شما گفتید دوزاری ما رو نیفتاده کج کرد که، یعنی کلا مدل خوشبختی خانم با آقا فرق داره، درسته؟
بله، گفتم که من فایلای خوشبختی خانم با آقایو در ذهنم جداست. حالا اگه آقایو خوشبخت نشدن، یه خانواده خوشبخت پیدا بکنن و یا یه خانواده خوشبخت دخترشون به ایشون ناخوشبخت ندادن و ایشون بازم نقطه صفر برای زندگی شروع بکنه، بازم بتونه زندگی خوشبخت رو آغاز کنه.
استاد دست شما درد نکنه، گیجمون کردین. میشه بفرمایید که حالا آغاز یه زندگی خوشبخت چجوری میتونه باشه؟ یعنی فایلاتون رو ترکیب کنید، بگید که خانم و آقا حالا در کنار هم که قرار گرفتن چی کار میتونن بکنن که در زندگی و ازدواج خوشبخت بشن؟
عرض میکنم اجازه بدید من فایل رو ترکیب کنم. خوشبختی بود، کار زندگی بود، پول بود، بانک بود. خب شما فرض بگیرید که مراحل خواستگاری و اینجور چیزا انجام شده، حالا بعده چیه؟ میخواید مراسم ازدواج و بله برو رو این چیزا رو بگیری. هم میخواید ببین الان ما هم میخواید بگیم که دختر خانوم چجوری میتونه خوشبخت بشه، هم آقا دامادا. خب مراسم بله برو که اسمش روشه، یعنی بله رو باید بگی. حالا من نمیتونم چرا این مراسم رو تو خونه عروس برگزار میکنه. پدر عروس مجبوره که تو این گرونی بره وسایل پذیرایی و میوه و اینا بخره بیاره بذاره رو میز خونه‌اش. خانواده داماد هم بیاد تو خونه میخواد بله رو بگیره. همین مراسم بله مروری که مراسم های اضافیه. شما فکر کنید خب وقتی که واسه دختر خانوم انگشتر میارن، خب بله رو گرفتن دیگه. خب دیگه یعنی چی که بله مرو؟ خوشبختی همینه. شما از این مراسم های اضافی دوری کن. پدر عروس اگه به خانواده داماد بگه برای بله مرور یه روز بریم بیرون، البته با رعایت پروتکولا، میتونه خیلی خوشبخت عمل کنه، چون هم مراسم از خونش بیرون کرده، همه که خودشو شامی نهار یه داخته گردن خانواده دوباد. چون وقتی بری بیرون بالاخره که خوشگواری نمیشه که. تازه چیزی هم بخوای بخوری خانواده دوباد دواز بذاره که خانواده عروس حساب کنه. برای همینه که پدر عروس باید رمز و راز خوشبختی رو از همین لحظه به دخترش یاد بده. از اون طرف شما وارد زندگی میخوای بگی، دختر خانم جهاز میخواد بگیره، آقا پسرم عروسی میخواد بگیره، خب اینا باز فایلاشو در این مرحله جدا میشه.
استاد جان با این نگاه ریزبینانه و تیزبینانه شما، منم باید اعتراف کنم که دوزاریم در خیلی جاها نیفتاده بود، شما دارید میندازیدش.
بر حواس توی جب کنید تا در این مرحله مهم بگم که خوشبختی باز چجوری باشه.
بفرمایید استاد، ما سراپا گوشیم.
خوش بگید دختر خانم که میخواد در جهاز خریدن خوشبخت بشه، باز به داماد محترم بگه خب من تو رو درک میکنم، نمیخوام خونه آنچنانی اول زندگی واسه بگیری، بعد یه خونه 5 متری واسه بسه. این جمله تأثیر شگفت‌آوری رو آقا داماد داره. چنان خوشحالش میکنه، چنان خوشبختش میکنه که دلش گرم میشه که یه زندگی خوشبخت در انتظارشه. ولی خانوم محترم با این حرف جهاز خودش رو تعویل کرده. با این حرف فقط دو سه تا آبکش و قاشق بشقاب اینا که ببری بسته، چون بعدش باید با آقای داماد بگی که خب من واسه یه خونه 50 متری جهاز خریدم، نه یه خونه 2000 متری. اینجوری شما در گرفتن جهاز خوشبخت عمل کردی. دیگه شما وقتی وارد زندگی شدی کم کم خود آقا پول در بیاره، بیرید بقیه مسائلتون رو بیخری. بعدش که خریدید و تکمیل شدی میتونی بگی بابا خفه شدم توی خونه، یه خونه بزرگتر بخواب، افولاری چی کم دارم. حالا بعد چند سال زندگی میتونید همون خونه 2000 متریه رو بخواید. ولی آقای محترم از اون بر میتونه رسم راه خوشبختی رو طی کنه. چجوری؟ اینجوری که در مقابل جهاز کب خانوم مراسم عروسی کوچیک میگیره. یعنی به خانوم محترم بگه، بگه آبا که فامیل زیادی نداریم، اصلا فامیلامون من رو نمیشناسن، شما اگه فامیل دارین به خاطر فامیلای شما خونه شما مراسم میگیریم. همین جمله خانوم رو میبره تو فکر. آقا از فردای بیاد میبرزه، خب چند تا فامیل دارید؟ ما که بیشتر از 5 نفر نیزیم، خودم و بابا رو تا آبجی ها داداشم هم که معمولا از خونه بیرونه بیاد، اگه مراسم رو تو خونه بگیریم داداشم هم شرکت میکنه. معمولا در اینجور موارد عروس خانم رضایت میده که از خیلی مراسم عروسی بگذرن. این خودش خوشبختی بزرگ در اول ازدواجه. همون 10 نفری هم که بیان مراسم عروسی بهشون بگی ما فقط برای شما داریم عروسی میگیریم، قبلا که عروسی میرفته خب سکه میبردن، الان که بابا سکه بکم خبری نی، پس شما عروسی نده، انتظار سکه بکم نداشته باش. یعنی شما همون اول باز خشت خوشبختی رو درست بذاری که تا سریا خوشبختی تو کج و کوله هم جدار بارنه.
استاد جان پس آدم خوشبخت برای خوشبخت شدنش خیلی دنگ و فنگ کشیده و مسیر خوشبختی هم مسیر طولانیه.
بلایی که طولانیه. برای همین من بسیار توصیه میکنم که آدم عاقل باز خیلی زودتر از اینا به این چیزا فکر بکنه. او در مورد این که بخواد خوشبخت بشه یا نه از قبل از تولد خودش تصمیم بگیره.
استاد جان منظور شما اینه که در حقیقت پدر و مادرش قبل از تولد خودش تصمیم بگیرن دیگه؟ خود آدم که قبل از دنیا آمدن نمیتونه تصمیم بگیره کجا به دنیا بیاد؟
نمیتونه تصمیم بگیره و دنیا نیاد، هم خودش بدبخت میکنه هم دختر مردم. یعنی چی که نمیتونه تصمیم بگیره؟
استاد شرمنده دارید عصبانی میشید، ولی خب یه خورده جسارتا نامعقول آخه این نکته. آخه آدم که خودش نمیخواد دنیا بیاد که بتونه تصمیم بگیره. اصلا همین من و شما الان کسی میتونه ما رو مقصر بدونه که چرا قبل از تولد برای شغل و آیندمون تصمیم نگرفتیم؟
ببین آقا، اولا که شما برای خود قیاس نکن، قیاس با الفارقه. 10 سالی با خودم اصلا به یار خوشبختی هم. یعنی کسایی که میخواد ببینن خوشبخت شده یا نه باز بیاد با من خودش رو بزنگن ببینن چقدر زندگیشون شبیه من هست، چقدر من فاصله داره. بعدشم کسی که نمیتونه در مورد خوشبختی خودش تصمیم بگیره که دنیا بیاد یا نیاد، چطور میتونه در مورد خوشبختی دیگران تصمیم بگیره؟
دست شما درد نکنه استاد جان. چه نکاتی، چقدر دقیق، چقدر ظریف. استاد دوزاری بنده همین الان افتاد، اصلا از آشنایی با شما خوشبخت شدم استاد. سپاسگزارم از شما و همین دور از شنوندگان عزیز.
همکارانم رو معرفی بکنم: نویسنده معصومه پاکروان، گوینده امیر حسین مدرس، تهیه کننده نیکنام جبرائیلی پور، با حضور استاد دوزاری. خدا نگهدار.